ساعت 16 به رادیو فردا گوش میکنید. منصور غلامی برای وزارت علوم و رضا اردکانیان برای وزارت نیرو از مجلس رأی اعتماد گرفتند. به گفته خبرگزاری قوه قضاییه، برنامه ریزان گرد همایی در آرامگاه کوروش دستگیر شدند. نماینده زرتشتیان در مجلس میگوید رئیس جمهوری و رئیس مجلس با حکم تعلیق سپنتا نیکنام مخالفند. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. منصور غلامی وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری و رضا اردکانیان وزیر پیشنهادی نیرو روز یکشنبه موفق شدند از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرند. آقای غلامی از 276 رأی مأخوذه با 180 رأی موافق، 82 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع به مقام وزارت علوم رسید. آقای اردکانیان نیز با 225 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به عنوان وزیر نیرو انتخاب شد. جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی علوم و نیرو صبح روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. یک روز پیش از نشست مجلس، ده‌ها تن از استادان دانشگاه شریف در نامه‌ای با وزیر پیشنهادی علوم مخالفت کرده بودند. تجمعاتی هم در همین زمینه در برخی دانشگاه‌های ایران برپا شده بود. منصور غلامی پیش از این رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان بود. پیش از این محمود صادقی یکی از نمایندگان تهران گفته بود بنا بر اظهار مسئولان زیربط، رئیس جمهوری تاکنون بیش از 10 گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که مورد تایید رهبر قرار نگرفتند. در دولت نخست حسن روحانی هم چند گزینه او برای وزارت علوم رد شده و نخستین وزیر نیز با استیضاح مجلس برکنار شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز یکشنبه با انتشار ویدیویی گزارش داد که گروهی از فعالین شبکه‌های اجتماعی به دلیل برنامه‌ریزی برای برپایی تجمعی در آرامگاه کوروش در پاسارگاد دستگیر شدند. در این ویدیو اعترافات گروهی پخش می‌شود که می‌گویند برای برپایی این تجمع با بعضی از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور در تماس بودند. به گزارش خبرگزاری میزان، برنامه ریزی ها برای این تجمع در حالی توسط شبکه های اجتماعی انجام شده که ماموران اطلاعاتی این گروه ها را زیر نظر داشتند. یک شنبه 7 آبان ماه از سوی برخی از طرفداران این پادشاه هخامنشی به عنوان روز کوروش نامگذاری شده است. طرفداران این پادشاه باستانی در تلاش بودند تا در روز 7 آبان با حضور در آرامگاهش به او ادای احترام کنند، اما نیروهای امنیتی در روزهای اخیر تمامی راه‌های منتهی به آرامگاه کوروش را مسدود کردند و اجازه برپایی این مراسم را ندادند. اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس میگوید رئیس جمهوری و رئیس مجلس هر دو با حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد مخالفند. به گزارش ایسنا، آقای اختیاری گفت که حسن روحانی و علی لاریجانی هر دو موافقند که این حکم باید تعلیق شود. عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد با حکم شورای نگهبان تعلیق شده. شورای نگهبان میگوید اکثریت فقهای این نهاد معتقدند عضویت یک فرد زرتشتی در شورای شهر برخلاف شرع اسلام است. اما اسفندیار اختیاری درباره واکنش حسن روحانی به این حکم گفت در گفتگویی که با رئیس جمهوری داشتم، دیدگاه وی را درباره موضوع سپنتا نیکنام جویا شدم و ایشان ضمن ابراز ناراحتی از موضوع گفتند که در حال پیگیری برای حل آن هستند. به دنبال شکایت علی اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست خورده شورای شهر یزد، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا را صادر کرد. همچنان شنونده اخبار رادیو فردا هستید. مقام‌های اقلیم کردستان خبر دادند که مسعود بارزانی که تا چند روز دیگر دوره ریاستش بر اقلیم به پایان می‌رسد، دیگر قصدی برای نامزدی برای تصدی مجدد این سمت ندارد. کیان معنوی در گزارشی به این رویداد و گمان زنی‌های پیرامون آن، به خصوص پس از انجام همه‌پرسی در اقلیم کردستان و تحولات پس از آن، پرداخته است.
دوره ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان 1 نوامبر چهارشنبه پیش رو به پایان میرسد. بارزانی در نامه‌ای به پارلمان کردستان تقسیم اختیارات ریاست بر این اقلیم را تبیین کرده و تقسیم اختیارات امروز یکشنبه در پارلمان اقلیم به بحث گذاشته می شود. پارلمان کردستان عراق سه‌شنبه هفته گذشته بر به تعلیق درآوردن فعالیت‌های مسعود بارزانی رأی داد. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی، علل احتمالی کنار رفتن مسعود بارزانی از ریاست اقلیم کردستان عراق را اینگونه ارزیابی می‌کند.
بعد از تحولاتی این همه پرسی و بعد شکست سیاسی و شکست نظامی کردها، همه پیش بینی میکردن که آقای بارزانی به هر حال یا برکنار خواهد شد یا اینکه پایه قدرت سیاسی خیلی ضعیف خواهد شد. ولی الان شما در نظر داشته باشین آقای بارزانی مدتش تقریبا 2 سال بود که دیگه به پایان رسیده بود و بعد تمدید کردن که 2 سال دیگه بمونه و این 2 سال دیگهش 4 روز دیگه تقریبا باطل میشه. ولی به هر حال هر نوعی که بخوایم اینو تفسیر کنیم، نتیجهش اینه که پایه قدرت سیاسیش به قدری ضعیف شده بود که دیگه دگار آقای بارزانی به عنوان رئیس اقلیم کردستان تقریبا غیر ممکن شده بود و این به خودی خود یک صدمه زیادتری به پایه قدرت نه تنها آقای بارزانی بلکه به حزب دموکرات کردستان عراق وارد خواهد کرد.
مسعود بارزانی کمی بیش از 1 ماه پیش همه پرسی استقلال کردستان عراق را علارغم غیرقانونی اعلام شدن آن از سوی دادگاه عالی عراق انجام داد، اقدامی که منجر به ایجاد بحران عمیق میان بغداد و اربیل شد. با اوجگیری این بحران، کردها تسلط خود را بر استان نفتخیز کرکوک از دست داده و بغداد مستقیما اداره این منطقه را به دست گرفت. اکنون این پرسش مطرح است که آیا انجام همه پرسی اقدامی به موقع بود یا اینکه آقای بارزانی در محاسبات خود اشتباه کرد. نادر انتصار میگوید بارزانی با انجام همه پرسی دست به قماری سیاسی زد.
موقعی که آقای بارزانی تصمیم گرفت که این همه پرسی را اعلام کنه، خب هم در داخل اقلیم کردستان میان برخی از گروه‌های کردها مخالفت با این شده بود و هم از خارج، چه کشورهای منطقه و چه آمریکا و غیره، به ایشون گفته بودند که این کارو یا نکنید یا به تعویق بندازین. به نظر من آقای بارزانی یک قمار بزرگ سیاسی در این مورد کرد، معنی که میدونست اصلا پایه‌های قدرت خودش داشت سست میشد. وضع اقتصاد اقلیم کردستان بسیار وخیم شده بود و میدونست که این همه پرسی و مسئله استقلال یه مسئله است که به هر حال خیلی پشتیبان زیادی در میان کردها داده. فکر کنم این تصمیم گرفت که این کارو بکنه و با اینکه میدونست نتیجه چه خواهد شد. نتیجه این خواهد بود که اکثر قریب به اتفاق کردها جواب مثبت خواهند داد به این همه پرسی. از این طریق می‌خواست یه مقدار پایه قدرت خودش رو که سوس شده بود تقویت کنه. ولی خب اینطور نشد. ارتش عراق خیلی با قاطعیت دخالت کرد و این نتیجه‌ش که الان می‌بینیم، این قمار سیاسی رو آقای بارزانی باخت.
نادر انتصار، استاد علوم سیاسی، اینگونه ارزیابی می‌کند که احزاب تازه با نیروهای جوان احتمالاً در آینده جای 2 حزب عمده را خواهند گرفت.
فکر کنم به طور کلی احزابی که به خصوص این 2 حزبی که در همین دهه‌های اخیر حزب مطرح بودند در میان کردهای عراق، حزب دموکرات و میانی، اینا هر دو اصلا پایشون ضعیف شده و ضعیف‌تر هم خواهد شد. در انتخابات آینده کردستان به نظر من باید شاهد این باشیم که افراد جدیدتری روی کار بیان تا اینکه دوباره اون 2 حزب اتحادیه میانی کردستان و حزب دموکرات کردستان تقسیم کنن قدرت رو بین خودشون.
پارلمان کردستان عراق سه‌شنبه هفته گذشته همچنین به برگزاری انتخابات پارلمانی در 8 ماه آینده رأی داد. پیشتر قرار بود انتخابات پارلمان اقلیم و ریاست اقلیم روز چهارشنبه پیش رو 10 آبان برگزار شود، اقدامی که پس از خارج شدن کنترل کرکوک از دست کردها به تعویق افتاد.
گزارش کیان معنوی بود درباره تحولات پس از همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
در حالی که بر پایه پیمان جدید پولی میان ایران و ترکیه قرار بود دلار از چرخه مبادلات بازرگانی دو کشور حذف شود، ولی سید جلال ابراهیمی دبیر کل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفته دلار از مبادلات دو کشور حذف نشده است. رویا ملکی در گفتگو با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی در سوئد ارزیابی او از پیمان پولی ایران و ترکیه برای حذف دلار را جویا شده است. احمد علوی:
این قرارداد البته اقدامی شعاری بود و یک کارکرد سیاسی داشت به یک معنا، یک گارد و موضع‌گیری سیاسی از سوی دولت ترکیه نسبت به اقدامات دولت ترامپ، همچنین یک اقدام ایدئولوژیک و به اصطلاح امریکا ستیزانه از سوی ایران بود و دارای منطق علمی و کاربردی هم نبود. بنابراین طبیعی است که اجرایی هم نمیشه، چون به طور واقعی فایده و سودی از اون برای بازیگران عرصه اقتصادی مانند سرمایه گذاران، سپرده گذاران یا فرزند بازرگانان حاصل نمیشه. البته این اقدام رژیم ایران دارای سابقه طولانیه، چند بار هم با آزمون گذاشته شده و فایده ای نداشته، بلکه زیان هم داشته، منتها خب به هر حال دست از این دایره های ایدئولوژیک برداشته نمیشه.
این سابقه طولانی که به اون اشاره کردید چه هست؟
پس از سقوط رژیم سابق، رژیم فعلی ایران در برخوردهای شعاری که داشت تلاش کرد مثلا با سیاست گذاری هایی که از سوی بانک مرکزی میشد دلار رو حذف بکنه از چرخه مبادلات بین المللی خودش با کشورهای دیگه، منتها موفق نشد. حتی تا جایی رفت که فرضاً دلار به عنوان یک کاغذ سبز و بی ارزش خوانده شد از سوی رئیس جمهور قبلی، ولی که علارغم این به اصطلاح حملات سیاسی و علارغم این تمایل موفق نشد که دلار رو از چرخه مبادلات خارج بکنه. چرا؟ برای اینکه دلار علارغم هر انتقادی که بهش هست یا هر ضعفی که میتونه داشته باشه، به هر حال مهمترین پول بین‌المللیه که ارزیابی‌های اقتصادی با اون انجام میشه، سپرده گذاری با اون میشه، سرمایه گذاری با اون میشه و بالاخره تجارت بین‌المللی با کالاهایی مثل نفت، طلا و سایر فلزات قیمتی هم با این پول انجام میشه. بنابراین حذف اون از مبادلات ایران با جهان خارج عملاً غیر ممکنه.
چرا فکر میکنید که این پیمان پولی به نظر شما اصلا غیر اجرایی هست؟
خب دلیلش روشنه. پول چند کارکرد داره، از جمله اینکه وسیله سپرده گذاری است و وسیله فرضاً پسنداز اندازه‌گیری ارزش کالاها و خدمات و همچنین وسیله مبادله و اندازه‌گیری ارزشه. هنوز دلار در چارچوب مبادلات بین‌المللی این کارکردهای خودش رو داره. حالا گیرم ما بخوام در ارتباط با اقتصاد ترکیه و ایرانم این ارزیابی رو انجام میدیم، به این نتیجه میرسیم که دلار الان قوی هست در بازارهای بین‌المللی، در مقابل اون ریال و لیر در ضعیف‌ترین موقعیت قرار داره. بنابراین تجار، بازرگانان و سرمایه گذاران ترکیه و ایران حاضر نخواهند بود که بیان دلار رو که یه پول قوی معتبر بین‌المللی است بذارن کنار و از لیر و ریال که ارزهایی هستن که هم نوسان زیاد دارن، یعنی ریسک بالایی دارن و همین که ارزششون محل تردید هست رو به کار بگیرن به جای دلار. چرا؟ به خاطر اینکه سرمایه گذاران، بازرگانان اگر بخوان از لیر و ریال استفاده کنن به جای دلار متضرر میشن و بنابراین طبیعی است که علارغم این قراردادها اونها تمکین نمی‌کنن به چنین قراردادهایی و دلار رو کماکان استفاده.
گفتگوی همکارم رویا ملکی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانیم؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه‌ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه‌ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه‌ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
خب از همراهی شما سپاسگزارم و دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید.